رب أعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى عترته أهل بيته ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء الله. روزهای پایانی ماه سفر و ایام حزن آل محمد صلوات الله علیه اجمعین رو و همه شما حضور یاران تسلیت و تعزیت عرض میکنم. خود دو مناسبت مهم در یک روز جمع شده و من لاجرم هستم که امروز یک موضوع رو در وسط کم و ضعیف و حقیر خودم عرض داشته باشم خدمت مبارک شما، با اجازه از محضر مبارک پیغمبر اکرم و ائمه اهل بیت تصمیم دارم مختصری در رابطه با وجود مبارک حضرت امام مجتبی سلام الله علیه ایجاد زحمت کنم. یکی به خاطر مظلومیت استثنایی حضرت امام مجتبی و حقایق پنهان مانده فراوانی که علی‌رغم گذشت این همه صداها و دهه‌ها هنوز به شکل یک سر مستطیلی در سینه تاریخ باقی مانده. دوران حضرت امام مجتبی از شگفتی‌های تاریخ اسلامه. جریان برانداز ضد توحید بعد از درگذشت پیغمبر اکرم اسلام و تأسیس دولت‌های انشعابی همیشه یک دل مشغولی و دغدغه جدی داشتن و اون بحران مشروعیتی بود که از اون رنج می بردن. این بحران مشروعیت با قیمت سنگینی قابلیت لمس و حس و درک پیدا کرد. اونا فکر می کردن که با در گذشت رسول خدا موضوع انتقال قدرت و ریاست و رهبری جامعه اسلامی به سرعت و بدون هزینه خاصی انجام میشه و عترت و اهل بیت پیغمبر هم در گذر زمان موضوعیت و موجودیت خودشون رو از دست خواهند داد و بر همین اساس هم در قدم اول سیاست منع حدیث و بلافاصله هم سیاست جعل احادیث پیغمبر اکرم رو نهادینه کردن. اما حضور با شکوه امیرالمومنین، حضور حماسی و خطبه جاهلان حضرت صدیقه طاهره و در کنار اینها مجاهدت اکابر اصحاب پیغمبر اکرم شرایط رو دیگرگونه کرد و اونها از همون روز اول هم تقریبا حالا اگر روز اول نباشه هفته اول فهمیدن که اساسا امر حکومت اونها بدون بیعت امیرالمؤمنین اعتبار شرعی پیدا نمی‌کنه. من نمیخوام بگم همه علت برخورد با خاندان پیغمبر همین بود، اما عکس العمل امیرالمؤمنین و اصحاب سر و صدق پیغمبر اکرم نظام روحی برای اینها رو مختل کرد، اونها رو گرفتار یک نوع لجاجت و تعصب و تحجر و قیز و غضب و تفرعون بیجایی کرد که سودمندانه در همون روزهای اول بعد پیغمبر اکرم دست اونها به خون پاک حضرت صدیقه طاهره کبرا آلوده شد. این سیاست ارعاب برای به دست آوردن مشروعیت ادامه پیدا کرد. ارعاب هم که میگم برای این بود که تطمیع و تهدید در امیرالمؤمنین مؤثر نبود، چون خود شخصیت علی بن ابی طالب میشناختن، شجاعت و او ویژگی های ممتاز و منحصر به فرد او خارج از دسترسی اینها بود، تا اینکه به هر حال با شیوه های مختلف این جریان انحراف 25 سال سبک زندگی مردم رو از اون جهت و مسیری که پیغمبر اکرم طراحی و ترسیم کرده بود دور کرد. یعنی بزرگترین و منفورترین دستاورد دولت‌های انشعابی بعد پیغمبر اکرم تغییر در سبک زندگی مردم بود، تغییر در سبک زندگی مردم رو به یک جاهلیتی برگردون که در برخی ابعاد از جاهلیت عصر بعثت هم متوحشتر و خطرناکتر و خوفناکتر بود. این اعمال و کارهایی رو انجام دادن که حتی جریان کفر و شرک عصر جاهلیت هم مرتکب نشده بودن، تا اینکه امیرالمؤمنین سلام الله علیه با اقبال مردم، با تحقق، با یک روش هایی که شما اطلاع دارید و در کتاب های معتبر تاریخی و حدیثی در اختیار ماست، لاجرم به پذیرش رهبری جامعه اسلامی شدن. در دوران امیرالمؤمنین و حتی 5-6 سال قبل از دوران امام متقیان، یعنی 6 سالی دوم حکومت ابن عفان، به طور جدی و قاطع و تمام کننده رهبری جامعه اسلامی در عهده بنی امیه بود. حالا عثمان خودش از بنی العاص بود، ولی مدیریت جامعه، منابع مالی دولت حاکم بر مدینه و کل قلمرو اسلامی در اختیار عمال بنی امیه بود و با مرگ عثمان معاویه دنبال یک موضوع بسیار جدی بود و اون این بود از طریق عمال نفوذی خودش و مشایخ و مهتران حاضر در مدینه اگر بتوانه برای معاویه بن ابی سفیان فرمانی رو دریافت بکنه، این موضوع بحران مشروعیت اینها از بین میره. این کاری بود که با قیمت زیاد نه اولین نه دومین نه سومین نتونستن انجام بدن. فشارهای زیادی هم آوردن. حالا مثلا در بین ولات امیرالمومنین آدم های نامیزان هم بودن، اما اینا شخصیت هایی نبودن که حالا اگر امضایی میگرفتن حکمی دریافت میکردن و دستاوردی براشون با وجود میومد سلمه اساسی وارد کنن، مثلا اشعث ابن قیس و موسی اشعری و امثال اینا. ولی معاویه تبلور تبهکاری بود، یعنی اصلا همه شاخصهای رفتار ضد دینی و ضد توحیدی در بنی امیه جمع شده بود و در معاویه به اوج رسیده بود. مثلا اعتنا کردن به معاویه، رأی دادن به معاویه و حکم دادن به معاویه از نگاه امیرالمومنین علی علیه السلام رسمیت بخشیدن به همه خیانت ها بود. رضا فرمود این گناهکاریه که اگر حکومت پسر ابو طالب دو ساعت در شب تاریکی ادامه پیدا بکنه حتما ریاست و رهبری معاویه رو امضا نخواهد کرد. خب این کار در عصر امیرالمومنین علی‌رغم همه تمهیدات به سرانجام نرسید. با شهادت امیرالمومنین قضیه دیگرگونه شد. اشعث بن قیس، مغیره بن شعبه و دیگر همفکران اونها به شکل دیگری در خدمت جبهه برانداز قرار گرفتن، اما اینها به سرعت فهمیدن که نگاه و نظر و رأی حضرت حسن ابن علی مثل پدرش امیرالمومنینه. تو اولی موج رو انداختن، گفتن حسن ابن علی روش پیغمبر رو داره و حسین ابن علی مثل پدرشه، این آرام ملایم اهل مذاکره از اهل گفتگو، او اهل جنگ و نبرد و اینهاست. هر هدفی که دنبال میکردن به نتیجه نرسیدن و فهمیدن خود حسن ابن علی با حسین ابن علی هیچ تفاوتی ندارن، اینا عین امیرالمومنین هستن. لذا وقتی به این موضوع یقین پیدا کردن چند سیاست رو توأمان مدیریت کردن و عملیاتی کردن. یکی این بود که یک فضای رسانه‌ای مسمومی رو بر علیه امام مجتبی راه انداختن، جعلسازی، شایع پراکنی، دروغگویی، دزدیدن خواص، آدمایی که در بین جامعه وزنه به حساب می اومدن، برای خودشون عددی بودن و هر کدوم از اونها برای مردمشون به منزله امامی بودن، حالا یا طایفه قومی خیشی یا عشیره‌ای. شرایط به گونه‌ای در آمد که وجود مبارک حضرت امام مجتبی تک و تنها موند. شما در وقعه کربلا در کنار حضرت سید الشهدا حدود 100 چند تن حضور داشتن، اما در کنار حضرت امام مجتبی علیه السلام در اردوگاه سپاهش وقتی وارد شد، وقتی اومد بیرون، حتی یک نفر باقی نمانده بود. امام خیلی غریب بود و همین باعث شد تا ارباب فساد و فتنه و اصحاب فتنه تصمیم بگیرن هر آنچه که در دوران امیرالمومنین از موضع پایین به دست نیاورده بودن از موضع بالاتر تحمیل کنن به وجود مبارک امام مجتبی. اونه دنبال حکم گرفتن از علی بودن، موفق نشدن. حالا که حسن ابن علی تنها هست، فکر میکردن به دست آوردن رأی و نظر حسن ابن علی تنهای غریب مظلوم بی سپاه و بی یار نباید معمولی داشته باشه، زود قهر و غلبه پیدا میکنن. و واقعا هم قاطبه جامعه اسلامی ریاست و زعامت معاویه پذیرفته بود، اونم متأثر از فضای رسانه، چون یکی از ویژگی های برجسته معاویه بن ابی سفیان این بود که به افکار عمومی هم اهمیت میداد، هم مدیریت میکرد و هم همراه میشد و در همراهی با افکار عمومی عقل و دل اونها رو به سرقت میبرد. مهمترین سرمایه گذاری معاویه روی افکار عمومی مردم بود، روی فریب مردم بود. هیچ جایی وجود نداشت در قلمرو اسلامی، سر سفره، تو جلسات خصوصی، تو مسجد، تو جمعه، تو جماعت، خانواده ها بشینن از معاویه صحبت به میون نیاد. اینقدری که آرام آرام با گفتن زیاد با تبلیغ فراوان معاویه رو تبدیل کردن به باور عمومی خودشون. مثلا خطر اساسی و مهمی که همیشه جامعه اسلامی بهش مبتلا بوده اینه که مقهور فضای رسانه‌ای شده. سازمان‌های رسمی غیر رسمی شرایط رو به گونه‌ای آوردن که ائمه اسناد و طهارت اسلام در بین مردم غریب موندن، تنها موندن. لذا اونهایی که دنبال گرفتن حکم برای معاویه بودن یک سیاست دیگر رو پیش گرفتن و اون این بود که حسن ابن علی رو وادار به بیعت با معاویه بکنن. اگر حضرت امام مجتبی علیه السلام با معاویه بیعت میکرد، سرنوشت تاریخ عوض شده بود. بیعت حضرت امام مجتبی یعنی رفع کردن و پاک کردن بحران مشروعیت از معاویه و بنی امیه و مشروعیت بخشیدن به همه رفتارهای فرعونی و سرکوبگرایانه معاویه. اینا عزمشون رو جزم کردن تا برای حکومت جابرانه بنی امیه رأی و نظر امام رو بگیرن، ضمن این که یه دستاورد دومی هم که برای اینها حاصل میشد این بود که با شکستن حضرت امام مجتبی حقیقت ناب اسلام هم شکسته میشد. برای چی؟ برای که با حضور امیرالمومنین یا شرایط امام مجتبی تا قبل از این ماجراها، ولی اینکه امام تنها بود، امام یکی بود، اما افکار عمومی همیشه با یه سوال مواجه بود: چرا حسن ابن علی نه؟ این حسن ابن علی چرا نه؟ یه حفره ای بود که ممکن بود تفکر زایی بکنه. یک بخشی از جامعه رو به عنوان طلبکار نظام سلطه آماده نگه داره، پا به رکاب نگه داره که اگر شرایطی به وجود اومد به طرف حقیقت ناب اسلام مراجعتی انجام بگیره. ولی بیعت حضرت امام مجتبی این فرصت رو برای همیشه از همه میگرفت و اگر اونها این اتفاق رو محقق میکردن و بعد از گرفتن بیعت از امام مجتبی سلام الله علیه یک پدیده مانند کربلای حسینی تحقق پیدا میکرد، او رو به عنوان یک منکر و گناه بزرگ به خورد تاریخ میدادند. یعنی نقش حضرت امام مجتبی در کربلا هرگز کمتر از امام مجتبی نیست. کار بسیار کار مهمی بود. نکته مهمی هم که وجود داشت این بود که با بیعت حضرت امام مجتبی یا شکستن او و تحمیل یک صلحی از جنس خواسته ننگین بنی امیه اگر این تحقق پیدا میکرد و مردم حکومت بنی امیه را به عنوان اسلام اصیل به رسمیت میشناختن، نه اسلام، نه راه توحید، نه انسانیت انسان دیگه اساساً قابلیت احیا نداشت، بر همه چیز خط باطل کشیده شده بود. تنها کانون مقاومت در مقابل این فتنه بزرگ و گسترده تنها وجود مبارک حضرت امام مجتبی بود. مردم متلون بودن، مردم جوزده بودن، مردم رنگ به رنگ می شدن، هیچ حسابی نمی شد رو اونو انجام داد مطلقا. فقط یک نفر مونده بود و اون امام مجتبی بود که حق با او معنا پیدا میکرد و او با حق معنا پیدا میکرد. یکی از شهادت‌های مهم تاریخی در عصر امام مجتبی اینه که ممکنه که امام حق تنها بمونه، اما در تنهایی هم برجسته‌تر از همه است، ارزشمندتر از همه است. اگرچه با تنها موندن امام حق و ولی امر حق جامعه ممکنه به حیاتش ادامه بده، اما رنگ و بوی فرعونی و رنگ و بوی عموی به خودش میگیره، گرفتار درکات میشه. و همین علته که اگر مردم در خیمه امام حق نباشن فرق نمیکنه کجا باشن. وقتی تو خیمه امام مجتبی نبودن جای ایستادنشون مهم نیست، پشت خیمه باشن یا تو خود شام باشن. اگه تو کربلا رفتن در خیمه ابی عبدالله وارد نشدن، تن حسین ابن علی نشدن، یه یزیدن، چه تسبیح بندازه، چه نماز بخون، چه استغفار کنی، هیچ فایده نمیکنه. یا تن امامه یا بی امام، هیچی. امام مجتبی این رو نشون داد و اون این بود که امام حق تنها موند، اما مردم گرفتار فضیحت شدن، مردم به تعفن افتادن. حالا در این روزگار سخت احتیاج به یک حماسه نرم وجود داره. بنی امیه عزمش کاملا جزمه، چون فکر میکرد فرصت اقتدار بیشتر از این اساسا در اختیارش قرار نمیگیره. اینا اومدن حرکت کردن و از طریق عوامل نفوذشون اول جامعه متشتت اطراف حضرت امام مجتبی رو پاره پاره و قطعه قطعه کردن. همه اونایی که در زمره ارادتمندان امام مجتبی قرار داشتن متأثر از فضای رسانه‌ای، کارشون به جایی رسید که آیا حسن ابن علی نماز میخونه؟ بین دنیا و قیامت، بین باطل و حق، مردم دچار حیرت شدند، نتونستن از خودشون عبور بکنن. امام با بنی امیه طرف دعوا نبود، یه طرف بنی امیه بودن، یه طرف مردمی بودن که برای پذیرش ننگ و پذیرش خفت هر هزینه را حاضر بودن بپردازن، نه اینکه چیز رو دریافت بکنن. مردم وقتی از امام حق جدا شدن دریافتی بهشون نمیرسه، برای ننگین زندگی کردن هم هزینه پرداخت میکنن. دنیای معاصر ما آدرس های فراوان و روشنی از سبک زندگی مردم در اون دوره رو میده. نظام سلطه شما از اول تاریخ تا امروز نگاه بکنید، از رامسس، از قبل از اون، بعد از اون، نرون، روزگار معاصر ما، هیچ کسی به هیچ جریان حقی نتوانست با نرمش کردن، تصمیم شدن، زبونی پذیرفتن و تحت قیمومیت و ولایت ائمه باطل قرار گرفتن دستاوردی بجز خفت و ذلت و ننگ و نفرت برای خودش به دست آورده باشه. هیچ جا مقاومت در کنار امام حق منشأ عزت میشه برای مردم. شلافت میشه برای مردم و نظام سلطنت تحقیر میکنه. لذا حماسه‌ای که حضرت امام مجتبی میخواد رقم بزنه به مراتب در برخی از ابعاد پیچیده‌تر و فنی‌تر از کربلاست و حساس‌تره. بعد شما میبینید همه مورخین اسلامی بدون استثنا گواهی کردن در روزگاری که حضرت امام مجتبی تک و تنها بود و یک نفر بود، پیشنهاد صلح از ناحیه معاویه اومد. ببینید اگر معاویه اعتنایی به امام مجتبی هم نمی‌کرد، حکومتی سرپا بود. واقعا احتیاج به رأی امام برای اینکه حکومت در ریاست بکنه نداشت. ولی برای معاویه حسن ابن علی با همه امت برابری میکرد، اما به تشخیص او که تشخیص درستی بود، بلکه بر همه اعلا و افضل و اکبره. در مردم که کوچولو نزد، چون مردمی که خفت رو پذیرفته بودن زیر قدم های معاویه فقط نفس میکشیدن. تنها کانون عزت حسن ابن علی بود. به همین علت بود که معاویه در نهایت کار وقتی پیشنهاد رشوه داد، پیشنهاد حکومت داد، انواع و اقسام طعمه ها رو برای شکستن حضرت امام حسن مجتبی پیش افکار عمومی مردم به کار برد، نتیجه نگرفت، عبدالله ابن عامر و عبدالرحمن ابن سموره رو فرستاد، یک کاغذ سفیدی هم امضا کرد در به اونها اختیار داد او برید هر آنچه را که حسن ابن علی در این کاغذ امضا شده از طرف من ثبت بکنه من بهش بها دارم. خب این کاغذ سفید و برگه سفید امضا شده در اختیار امام مجتبی قرار گرفت و امام رو در یک شرایط خاصی قرار داد. محاسبه گران بنی امیه شاید بیخی ذهنشون این بود که حسن ابن علی ممکنه یک امتیازاتی بیشتر از اون که اینها دادن بخواد، اما شرایطم برای افزون خواهی او فراهم نیست. اینجا نشون دهنده اشتباهات محاسباتی نظام سلطه است. یعنی حق استوار روی موضع خودش بیسته، نظام سلطه دچار اشتباه محاسباتی میشه. اگر مردم هم این پای مردی رو تکمیل بکنن، اصلا امکان قهر و غلبه بر هم وجود نداره مطلقا. اما حضرت امام مجتبی علیه السلام این برگه رو گرفت و بلازوری در جلد سوم انصاب الاشراف صفحه 41 به بعد و ابن شهراشوب در صفحه 33 جلد چهارم مناقب و ابن عبدالحلیل معتزلی هم در جلد 16 شرح نهج البلاغه صفحه 32 به بعد نوشتند که امام نه وارد صلح با معاویه شد، مصالحه شد. این که بگن صلح امام حسن واقعا ما به ازای تاریخی نداره. امام حسن صلح نکرد، حتی در لابلای بندها و متون که شما دقت میکنید که به اسم صلح امام حسن موصوف شده شما میبینید مصالحه هم نیست عبدا. بنده هایی رو که ثبت کردن یکیش اینه: به موجب پیمانی که به امضای معاویه رسیده، معاویه موظفه که به کتاب خدا و سنت پیغمبر عمل بکنه. خب ما در زمره بدنه پیروان اهل بیتیم، شماها ممتازهاش هستید، من گناهکارهاشم.
یه دونه سوال دارم از شما. اگر معاویه اونچه را که امضا کرده که به سنت پیغمبر و کتاب خدا عمل بکنه پایبندی داشت، اولین وظیفه با چی بود؟ بله کمک کنی بری کنار. به شما هیچ اختلافی نداری. پس در همین بند اول حضرت امام مجتبی صلح نکرده، عزل کرده طرف رو، یعنی داره به جامعه و افکار عمومی اعلام میکنه این کسی که میاد پای این رو امضا کرده فرستاده پای بندی به میثاقش نداره. چرا نداره؟ چون اصلا به کتاب و سنتی که مبنای میثاق دینی اعتقاد نداره. ثانیا معاویه حق نداره خودش امیرالمومنین صدا بزنه و اجازه بده کسی به عنوان امیر بر مؤمنان صدا بکنه. حالا یک در نگاه اعتقادی ماست میگیم امیرالمومنین مقام تنسیسیه و خاص وجود مبارک علی ابن ابی طالبه، اما اون چی که در نظام سیاسی بعد پیغمبر بود بلنجری را پیدا کرد در اون زمان طولانی این بود رهبر جامعه اسلامیش میگفتن امیرالمومنین. خب وقتی او امضا میکنه که خودش امیرالمومنین ندونه، یعنی امارت خودش رو بر مؤمنین ساقط کرده دیگه. تفکیق این دوتا با هم دیگه میشه چی؟ بله؟ یعنی باید محاکمش هم بکنیم. سوم این که این تمهید امامه، معاویه متعهده که بعد از خودش این حکومت رو به کسی واگذار نکنه. این همون بندیه که گنجونده شد و به جنس سختی تبدیل شد که افکار عمومی هم فهمیده اینو به هیچ پایبند نیستن. چهارم این که معاویه باید از سب امیرالمؤمنین جلوگیری بکنه و اذیت آزار پیروان مکتب اهل بیت هم اجتناب بکنه. ببین اینجا هم گیر اینه، یعنی امام علیه السلام به خاطر رعایت سلامت و عافیت امت بند گنجونده در این فتح الفتوحی که انجام داده. روح مذاکره امام حسن علیه السلام اگر با نگاه خردمندی و خردمندانه سیاسی بررسی بشه جنس ذوالفقار حیدره، جنس کربلاییه. اما مردم اینو درک نکردن. همه این مقدماتی که عرض کردم و وارد مد شدم برای چیه؟ برای این که سمت مردم در تبعیت از امام حق جواب بده. الان تعبیر نه. دستبوسی. بفهمید شما. اینها در تبعیت از امام حق وزن میده به اعتقادات مردم، به عزت مردم، به شرافت مردم. هر فرد از مردم که در تبعیت از امام باشه اول هرگز انحراف پیدا نمیکنه. رابطه مأمون و امام رابطه پدر فرزندی نیست، رابطه برادر با برادر روی سفید با کم سن سال نیست. مأمون وظیفش اساسا تبعیت مطلق و محضه بر پایه مبانی دیاره. لذا وجود مبارک امام مجتبی علیه السلام وقتی روح خفت پذیری در مردم رو دید تو همون اولین تلاقی که با معاویه داشت فرمود اننی اعتذر حاضر ام و اخلی هلک و امکان تخلیتی یاهو شرن لکفی معادک. معاویه من چاره ای ندارم غیر کنار رفتن، چون کنار موندم. اینم برای تو میمونه چون مردم خواستن تو رئیسشون باشی. ولی این رو بدون که معاد تو و انتهای کار تو هیچ ارزش افزوده جز شر و تبهکاری و خسارت نداره. این فتح الفتوحه. امام علیه السلام دو واژه استفاده کرده، اعتذار و تخلیه. امامت عهد خدا بر امام موسی است، نمیتونی کنارش بگذاره. اما وقتی که تعبیر تخلیه رو به کار میبری یعنی چی؟ یعنی لاجرم هستم کنارم، چون مردم نیستم. رهبری جامعه یکی از شؤونات امام حقه، یکی از شؤونات خلیفت الله علی عرض الله. آثارش به مردم میگیره، پر کردن صحنه و دفاع از قانون اساسی و فتح الفتوح امام مشتبه با مردمی بود که ننگ بی غیرتی رو بر پیشان خودشون زدن. معاویه هم وقتی که اومد وارد شد رفت تو مسجد، مردم رو تحقیر کرد، گفت من بر هیچ میثاقی با حسن ابن علی وفادار نیستم. چرا این حرف رو زد؟ چون هیچ دستاوردی نداشت. گفت میخواستم رئیستون بشم، شدم و بودم. و از همینجا کینه امام مجتبی علیه السلام جدی شد. تا کجا؟ تا جایی که بارها و بارها دنبال ترور حضرت امام مجتبی علیه السلام بودن و بعدم با وضعیت بسیار مظلومانه ایشون به شهادت رسید. خیلی سخته حاجی یرسوی افاضه میکنم، من فقط یه جمله مقدمه ایشون بشم. خیلی سخته برای خاندان نور که برای دفن شدن و تجهیز و تدفین در کنار پدر خودشون هم دچار مخمصه باشن. دست قمر بنی هاشم گرفت، دست سیر شهدا رو گرفت. حضرت عمی عبدالله خیلی ملتهب بود، عمده ناراحتی و سوختن قلب حضرت سید الشهدا برای همه این مظلومیت و تحمل شگفت‌انگیزی بود و قصه هایی که در سینه امام مجتبی بود. اینقدر حضرت سید الشهدا بیقرار بود که امام حسن رو بیقرار کرد. بعد نصایح کرد و این درو به هم سپرد، فرمود لا یام که یام بگی حسین یام بود مثل روز تو نیست. عده و عده نباید دست بدید، همه تون باید بمونید، یه روز سختی وجود داره. لذا وقتی پیکر تابناکی رو آوردم تیرباران کرده، خیلی سخت بود برای قمر بنی هاشم. بدن رو تیرباران کنن، بعد هلهله کنن، کف بزنن، بخندن، نمیگذاریم. اینا مگر میشه همچی چیزی؟ عین این قضیه اومد تو کربلا، تبدیل شد به یک جریان جانکاهی که فرمود لا یام که یام که یا ابا عبدالله.